راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس ششم، لزوم توجه به نماز و درک حضور خداوند.
یا احمد عجبت من سلاست عبیدن عبدن دخل فی السلات و هو یعلم الى من یرفع یدیه و قدام من هو و هو ینعس و عجبت من عبدن له قوت یوم من الحشیش او غیرهی و هو یهتم لغد و عجبت من عبدن لا یدری انی رازن انه او ساختن علیه و هو یزهک. در ادامه حدیث شریف معراج خداوند خطاب به پیامبر می فرماید ای محمد، از سه دسته از بندگانم در شگفتم. دسته اول بنده‌ای که به نماز می ایستد و می داند دستان خود را به سمت چه کسی بلند کرده و در برابر چه کسی ایستاده و در عین حال خواب‌آلوده است. این فراز از روایت به نکته ای اشاره دارد که درد همه ماست و لااقل اکثر ما بدان مبتلاییم و آن این که حق نماز را ادا نمی کنیم. گرچه هر کس آگاهی و معرفت بیشتری دارد، باید توجه بیشتری به نماز داشته و اهمیت آن را بهتر درک کند. سربسته همه می دانیم که نمازمان در خور و شایسته پذیرش الهی و به مانند نمازی که اولیای الهی برپا می دارند نیست و نیز می دانیم آثار و ثمراتی که در قرآن و روایات برای نماز ذکر شده است بر نماز ما مترتب نمی گردد. ولی بسیاری از ما به تفصیل به میزان کوتاهی و تقصیر خود آگاه نیستیم، لذا باید سعی کنیم به میزان نقص و عیب نمازمان پی ببریم. زشتی و عیب نمازی را که بدون حضور قلب و از روی بیحالی آورده می شود بدانیم و نیز بیندیشیم که اگر نماز کامل و شایسته‌ای می خواندیم چقدر از فرصت برپایداری نماز بهره می گرفتیم و به چه نتایج والایی دست می یافتیم و اکنون که بدون حضور قلب و توجه نماز می خوانیم چه نتایج و منافعی را از دست می دهیم و چه زیانهایی متوجه ما می گردند. شایسته است قدری در نماز اولیای خدا نگریسته و با مقایسه نماز آنان با نماز خود به نقایص و عیوب نمازمان پی ببریم، چرا که با مقایسه ضعیف با قوی و ناقص با کامل بهتر به میزان عیب و نقص پی میبریم. البته برای جبران نقیصه کوتاهی و بی‌توجهی در نماز بزرگان کتاب‌هایی نوشتند که از جمله آن کتاب‌ها اسرار الصلاة مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی و نیز اسرار الصلاة امام رضوان الله علیه است و ما در این فرصت به شمه‌ای از مطالبی که درباره نماز مطرح شده اشاره می‌کنیم. حقیقت و ماهیت نماز. نماز یعنی این که بنده در برابر خداوند بایستد و اظهار بندگی کند و دست نیاز به سوی او داشته باشد. کسی که به نماز می ایستد باید محضر خدا را درک کند و بداند در برابر چه مقامی ایستاده است و در نتیجه وظیفه بندگی را با نهایت خضوع و خشوع به جای آورد. وقتی ما به نماز می ایستیم، کمتر به نماز توجه داریم و توجهمان به سایر مسائل معطوف می گردد. گاهی مسائلی که مربوط به ده ها سال قبل است، به خاطرمان می آید. تازه وقتی می خواهیم سلام بدهیم، متوجه می شویم که نماز می خواندیم. چقدر زشت و ناپسند است که ما در مقابل خدا به ایستیم و توجه نداشته باشیم در برابر چه کسی ایستاده ایم و چه می گوییم. خداوند این حالت را از علائم منافقان به شمار آورده است. ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. و نیز در روایتی وارد شده است کسی که نماز می‌خواند ولی دل به نماز نمی‌سپارد آیا نمی‌ترسد که او را به صورت الاغ مسخ کنم؟ آنقدر بی توجهی در نماز زشت و ناشایسته است که کسی که بدان مبتلا گردد مستحق این است که به صورت الاغی مسخ شود. در واقع او انسان نیست. چطور ممکن است انسان در برابر بزرگی بایستد و هیچ توجهی به او نداشته و دلش جای دیگر باشد؟ چه رسد به این که در برابر خدای جهان بایستد، خدایی که همه هستی، همه خوبی‌ها و همه نعمت‌ها از اوست و به اندازه توجه به یک انسان معمولی نیز به او اعتنا و توجه نکند؟ آیا وقتی انسان در برابر دیگری ایستاده و با او سخن میگوید، رویش را از او بر میگرداند؟ و اگر چنین کند، عقلا نمیگویند او دیوانه است؟ البته خدای متعال جسم نیست که صورت ما به طرف او متمایل گردد، بلکه ارتباط و مواجهه با خدا توسط دل انجام میگیرد، چرا که او بر هر چیزی احاطه دارد و تنها با دل میتوان با او روبرو شد. حال اگر دل را از او منصرف سازیم و به نماز توجهی نداشته باشیم، روی از خدا برگردانده ایم. آیا کسی که خداوند از روی لطف به دو اجازه داده در حضور او بایستد و با او سخن گوید و به درد دل و مناجات بپردازد، به جای غنیمت شمردن این فرصت و شکر بر این نعمت بزرگ، جا دارد از او غافل گردد؟ شخصیت‌های بزرگ به راحتی به انسان بار نمی‌دهند و اجازه نمی‌دهند هر کسی به خدمت آنها برسد. اما خداوند متعال به جهت محبت بی‌حدش در خانه‌اش را به سوی همه انسان‌ها باز گذاشته و به آنها اجازه داده روی به سوی او داشته باشند. حال باید فرصت را غنیمت بشماریم و با تمام وجود روی به سوی او داشته باشیم و تنها توجهمان به سوی او باشد. اگر کسی به خدا اعتقاد نداشت و معتقد نبود که در محضر خداست، طبیعی است که به او اعتنایی ندارد. ولی کسی که به خدا اعتقاد دارد و می‌داند در برابر خدا ایستاده، بی اعتنایی او زشت و ناشایست است. لذا در روایت تعبیر عجبتو به کار رفته است. خداوند می‌فرماید: من تعجب می‌کنم از این که بنده‌ام در برابر من می‌ایستد ولی نشاط و توجه ندارد. اهمیت و ارزش نماز. از آنجا که نماز اهمیت شایانی دارد و تأثیر بسزایی در سعادت انسان می‌گذارد، شیطان تمام سعی خود را صرف می‌کند تا ما را از حقیقت نماز و از انجام نمازی که مورد پذیرش خدا قرار گیرد محروم سازد. لذا خاطرهای فراوانی را به ذهن ما القا می‌کند تا دل ما به نماز توجه نداشته باشد. البته شیطان بر کسی تسلط ندارد و این ما هستیم که به شیطان اجازه می دهیم در قلب و دل ما جای گیرد و با او انس می گیریم و پیوسته با او سر و کار داریم و به طبع در هنگام نماز نیز ما را به خود مشغول می سازد. بهترین راه برای تکامل و تقرب انسان به خدا نماز است و خدا به جهت عنایت به انسان و تکامل او این عمل را واجب کرد و الا او نیازی به نماز ندارد. او تحت هر شرایطی بر ما واجب کرده در اوقات پنجگانه نماز را به جای آوریم. حتی برخی از فقها فرمودند کسی که در دریا غرق شده است باید با همان حال نماز بخواند و به خدا توجه قلبی داشته باشد، گرچه رو به قبله بودن و سایر شرایط از او ساقط می‌گردد. این نیست جز نقش اساسی نماز در تکامل و سعادت انسان. لذا پیامبر می‌فرماید: الصلاة خیر موضوع. و نیز امام رضا علیه السلام می‌فرماید: الصلاة قربان و کل تقی. شیطان به سبب کینه و دشمنی دیرینه با بنی آدم سعی دارد آنها را از بهترین چیزها و با اهمیت ترین آنها محروم سازد و تلاش می‌کند انسان را از عوامل رشد و سعادت و تکامل خیش غافل سازد. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. شیطان گفت: به عزت و جلالت سوگند، همه خلق را گمراه خواهم کرد. گاهی دو رکعت نماز و حتی دو رکعت نافله که صحیح و با حال و توجه خوانده شود، موجب می‌گردد گناهان انسان بخشوده شود. چون ممکن نیست انسان با توجه و حال نماز بخواند و بداند در برابر چه کسی ایستاده، اما از کرده های زشت خود پشیمان نگردد و تصمیم نگیرد دیگر به گناه روی نیاورد. در روایتی پیامبر می‌فرماید اگر جلوی خانه کسی نهر آبی جاری باشد و او هر روز 5 بار خود را در آن نهر شستشو دهد، آیا چرکی در بدنش باقی می‌ماند؟ همانا نماز به مانند نهر آب است. پس آنگاه که انسان نماز می‌خواند، همه گناهانش بخشیده می‌شود. اگر ما به ماهیت نماز پی برده و درست از آن بهره ببریم، دیگر در ما آلودگی باقی نمی ماند، ولی متاسفانه ما قدر نماز را نمی دانیم و آن را سرسری می گیریم، لذا هیچ فایده‌ای به حال ما نمی بخشد. پس نکته دوم این است که در اهمیت و آثار ارزشمند نماز بیندیشیم تا پی ببریم به این که با این نمازهای فاقد حال و توجه و حضور قلب خود را از چه فواید و برکاتی محروم ساخته ایم. وقتی 2 رکعت نماز موجب می‌گردد همه گناهان انسان آمرزیده شود، پایداری در انجام نمازهای شایسته و در خور پذیرش الهی انسان را به والاترین درجات قرب الله نائل می‌کند. حال با توجه به این نکات، چیزی جز ندامت و پشیمانی و حسرت در اثر از دست دادن آن منافع کلان برای ما باقی نمی‌ماند. وقتی ما 100 تومان از دست می دهیم، حواسمان پرت می شود. و اگر گوهر گرانبهایی و یا 1 انگشتر به ارزش 100,000 تومان گم کنیم، تا مدتی آشفت خاطر می گردیم و شبها خوابمان نمی برد. این در حالی است که 2 رکعت نمازی را که به همه دنیا و لذتهای آن می ارزد، از دست می دهیم و ناراحت نمی گردیم. ای کاش می دانستیم اولیای خدا چه بهره هایی از نماز می برند. برخی بزرگان می فرمودند شاید این مطلب مضمون برخی روایات نیز باشد. اگر پادشاهان دنیا می دانستند نماز خواندن چه لذتی دارد، دست از سلطنت می کشیدند و به نماز روی می آوردند. از این لحن و سخن بر می آید که خودشان به این درجه از معرفت دست یافته بودند. ما شبانه روز چقدر تلاش می‌کنیم به لذت‌هایی دست یابیم. حال این لذت‌ها ممکن است از طریق خوراک و پوشاک تأمین گردد و ممکن است از راه‌های دیگر. گاهی سال‌ها زحمت می‌کشیم و مقدماتی را فراهم می‌سازیم تا به لذتی برسیم. آن عالم می‌فرماید تمام لذت‌هایی که برای سلاطین وجود دارد در برابر لذتی که انسان مؤمن از 2 رکعت نماز می‌برد ناچیز است. اما آنها به لذت‌های مادی دلخوشند و از لذت مناجات با خدا خبر ندارند. برای جبران زیان‌های گذشته و استفاده بهتر از نماز و نیز از دست ندادن برکات و منافع مناجات با خدا، باید از نکات و دستورالعمل‌هایی که در روایات و کلمات علما و اولیای خدا و نیز از توصیه‌های اخلاقی علمای اخلاق که یا خود با تجربه ثمر بخش بودن آنها را دریافتند و یا از روایات استفاده کرده اند بهره ببریم. ارزش این نکته ها بی نهایت است، ولی چون مفت و ارزان به دست ما می رسد قدرش را نمی دانیم. هر روایتی که در کتاب های روایی ضبط گردیده از همه ثروت ها و لذت های دنیا بیشتر ارزش دارد. اندیشه در نماز و عظمت خداوند. از جمله کارهایی که برای تحصیل حضور قلب و توجه باید انجام داد این است که انسان پیش از نماز لحظاتی را به تفکر مشغول گردد و توجه خود را به خدا معطوف سازد. برای چند دقیقه در مصلا و جایگاه نماز خود را از غیر خدا فارغ کند، دل را از افکار و خیالات واهی خالی سازد و با متمرکز ساختن حواس خود و به فراموشی سپردن گرایش های دنیوی سعی کند حضور قلب پیدا کند. البته با تفکر و پشیمانی در اثر از دست دادن منافع معنوی نماز و جبران زیان و خسارت های گذشته، این مهم بهتر حاصل می گردد. قبل از شروع نماز لازم است انسان افکار خود را کنترل کند و تا آنجا که می تواند توجه خود را به نماز و محل نماز و سجده معطوف دارد. و یا اگر در جای خلوتی است و کسی متوجه او نمی شود، راحت و سبک بنشیند تا فشاری به بدنش وارد نگردد و بعد از تمرکز حواس حضور خدا را تصور کند و به خود بباوراند که در محضر خدای متعال قرار گرفته است. ما ادعا می کنیم در حضور خدا هستیم و عالم در محضر خداست، ولی این تنها لغلغه زبان است و دلمان باور ندارد. وقتی در اتاق دور از چشم دیگران به سر می بریم، رفتار خاصی از ما سر می زند و آنگاه که متوجه شویم شخصی و حتی بچه‌ای ما را می بیند، رفتارمان عوض می شود. وقتی که انسان در برابر هم نوع خود مواظب رفتارش است و حواسش را جمع می کند، اگر باور کند در حضور خداست و بداند خدا او را می بیند، مسلم از هرزگی دل و این سو و آن سو شدن آن جلوگیری می کند. اگر انسان خود را در برابر دیگری ببیند، دلش آزاد نیست که به این سو و آن سو توجه کند و روی به این سو و آن سو داشته باشد. به خصوص وقتی خود را در مقابل خدا ببیند و حضور او را درک کند، بیشتر دلش را کنترل می کند و بهتر حضور او را درک می کند. یا وقتی در نماز الله اکبر می گوید و باور دارد خدا از هر کس بزرگتر است و عظمت او را کرانه نیست، لحظه ای از درک حضور او و توجه به او غافل نمی گردد. در ابتدای امر ما ناتوان از درک عظمت خدا هستیم و تنها این الفاظ را بر زبان جاری می سازیم و نمی توانیم عظمت و بزرگی خدا را توصیف کنیم. یعنی چه که خدا بزرگ است؟ یا خدا چقدر از انسان و سایر موجودات والاتر و بزرگتر است؟ اصلاً ذهن ما ظرفیت درک خدا را ندارد. گرچه انسان با توجه به آثار الهی و با سعی و تلاش و پیمودن مراحلی تا حدی می تواند عظمت خدا را درک کند. امام صادق علیه السلام روایت مفصلی نقل می کند که زینب عطرفروش به خانه پیامبر آمد و از عظمت خداوند متعال سوال کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب به مقایسه عوالم و آسمان‌های هفتگانه و کهکشان‌ها پرداختند و نیز خردی و کوچکی هر کدام را نسبت به دیگری بیان کردند. از جمله فرمودند این زمین با آنچه درون اوست و آنچه بر روی اوست در برابر آسمان اول به مانند انگشتری است که در بیابانی پهناور افتاده باشد. و همینطور آسمان اول در برابر آسمان دوم به مانند انگشتری است که در بیابانی افتاده باشد. این نسبت در مقایسه هر یک از عوالم با عالم بالاتر نیز وجود دارد و شکی نیست مقایسه بین عوالم و کهکشانها انسان را به عظمت الهی رهنمون می کند. زمین با همه گستردگی و فراخی در برابر خورشید خیلی کوچک است و همینطور خورشید قابل مقایسه با برخی ستارگان دیگر نیست و همه در فضایی شناورند و هیچگاه با یکدیگر برخورد نمی کنند. به علاوه کسی که با هیئت جدید آشنا باشد می داند که گاهی فاصله بین کهکشانها میلیونها سال نوری است. نوری که هر ثانیه 300 هزار کیلومتر مسافت را طی می کند، حساب کنید در طول یک سال چقدر حرکت می کند، تا برسد به 1 میلیون سال نوری. تازه ورای این کهکشانها عوالم دیگری نیز هست، چرا که ستارگان مرئی تنها زیورهای آسمان اول هستند. در این باره خداوند می فرماید
و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا،
آسمان پایین تر را به چراغهای درخشنده زیور دادیم. تازه کسی از آسمانهای دیگر خبر ندارد و حتی نمی تواند وسعت آنها را حدس بزند. شکی نیست که همه اینها بیانگر حکمت و عظمت بیکران الهی است. خداوندی که با گفتن یک کن همه موجودات را آفریده، تازه این را ما میگوییم و او نیاز به گفتن کن ندارد و اراده او برای آفرینش هستی کافی است، دارای چه قدرت و عظمتی است که عالم و جهان با اراده او پدید آمد و با اراده او باقی است و هرگاه اراده نکند همه چیز نابود میگردد. پس وقتی انسان با توجه به عظمت آفرینش تا حدی عظمت خداوند را شناخت، باید در نماز متوجه باشد در برابر چه کسی ایستاده است. آیا در برابر چنین موجودی جا دارد به فکر نان، آب، لباس و خانه و وسایل دیگر باشد؟ مگر همه هستی، انسانها، کره خاکی و دریاها و کوهها در برابر خدا چه ارزشی دارند که انسان خدا را رها کند و به دنبال شکم و لباس و زن و بچه و بالاخره به دنبال دنیا برود؟ آیا انسان عاقل چنین می کند؟ بنابراین از جمله اموری که باعث می گردد انسان حضور قلب پیدا کند، این است که قبل از نماز در عظمت خداوند تفکر کند و درک کند که در برابر چه کسی ایستاده است، و نیز دعاهایی را که برای قبل از شروع نماز و نیز بعد از نماز وارد شده بخواند. در هنگام نماز سعی کند معانی جملاتی را که بر زبان جاری می کند تصور کند و در آنها بیندیشد، چنان که مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی در اسرار الصلات به این مطلب سفارش کردند. طبیعی است وقتی انسان می‌خواهد حرف بزند، ابتدا معانی الفاظ را در ذهن خود تصور می‌کند و بعد سخن می‌گوید. ولی ما عادت کرده ایم سریع نماز بخوانیم و مجال تفکر و اندیشیدن در معانی جملات را به خود نمی‌دهیم. لازم است انسان با تأمل و توجه نماز بخواند، و اگر قبلاً ظرف یک دقیقه یک رکعت می‌خواند، اینک یک رکعت را ظرف دو دقیقه بخواند، و این برای کسی که می‌خواهد به حضور خدا برود وقت زیادی نیست. رفته رفته توجه داشتن به معنا ملکه او می‌گردد، چنان که توجه به الفاظ ملکه اوست. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: و اذا صلیت فصل صلات مودع، وقتی نماز میخوانی فرض کن در آستانه مرگ هستی، آخرین نمازت را میخوانی. ما وقتی نماز میخوانیم نمیدانیم که موفق میشویم نماز دیگری بخوانیم یا نه، لذا امام میفرماید فرض کن این آخرین نمازی است که میخوانی. اگر انسان بداند از عمرش تنها به اندازه خواندن چند رکعت نماز باقی مانده است، حواسش را جمع می کند و سعی می کند نمازش را بهتر و شایسته تر به جا آورد. حال که ما نمی دانیم عمرمان تا کی باقی است، فرض کنیم این آخرین نمازی است که به جا می آوریم. چون این تصوری باعث می گردد در برابر شیطان مقاومت کنیم و او را از خود برانیم و از لحظات و دقایقی که در نماز سپری می کنیم بهره شایان ببریم. شکی نیست که چون این حالتی در پدید آمدن حضور قلب مؤثر است. البته بعد از نماز نیز انسان نباید از خدا غافل گردد و از توجه و محضر خدا روی برگرداند و به امور دیگر بپردازد. آیا بعد از سالیانی که از دوستتان دور مانده اید و اکنون موفق شده اید با او ملاقات کنید و از حضورش استفاده کنید، بعد از ملاقات فوراً از جای برخاسته و بدون خداحافظی از او جدا می شوید؟ کسی که به مجرد گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از جای بر می خیزد و به دنبال کارش می رود، گویا تا حال نزد خدا زندانی بود و انتظار می کشید هر چه زودتر در زندان و قفس گشوده گردد تا خود را نجات دهد. لازم است بعد از نماز انسان دست به دعا بلند کرده و به خود و دیگران دعا کند. در روایتی پیامبر نقل می کنند که خدا فرمود: من احدث و لم یتوضع فقد جفانی، و من احدث و توضع و لم یصل رکعتین فقد جفانی، و من احدث و توضع و صلا رکعتین و دعانی و لم اجبه فی ما سألنی من امور دینه و دنیاه فقد جفوته و لست برب جاف. کسی که وضویش باطل شود و تجدید وضو نکند به من جفا کرده است. و نیز اگر وضو گرفت و دو رکعت نماز نخواند، باز به من جفا کرده است. و اگر وضو گرفت و نماز خواند و دعا کرد درباره امور دین و دنیایش و او را پاسخ ندادم، به او جفا کردم و من پروردگار جفاکاری نیستم. پس یکی از چیزهایی که باعث توجه خدا و جلب عنایت او می گردد همواره با وضو بودن است، و چه بهتر که انسان بعد از وضو دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز دعا کند و از خدا بخواهد لحظه ای او را به خود وا نگذارد و او را از نظر دور نداشته و عنایتش را از او بر ندارد. مگر یک وضو گرفتن و دو رکعت نماز چقدر وقت میبرد و چقدر مشقت دارد که خدا میگوید اگر دعای او را اجابت نکنم به او ظلم کردم. این نیست جز عنایت خداوند و به آسانی نباید این عنایت را از دست داد. کسانی که بر این کار مداومت دارند و همواره با وضو هستند و بعد از وضو دو رکعت نماز میخوانند و پس از او دعا میکنند، بهره فراوانی از این کار بردند و مسلم دعایشان به اجابت میرسد، گرچه ممکن است دیر به اجابت برسد، چرا که این به صلاح دید خدا بستگی دارد. در ادامه حدیث معراج خداوند می‌فرماید: و عجبت من عبد له قوت یوم من الحشیش او غیره و هو یهتم لغد، و عجبت من عبد لا یدری انی راز عنه او ساخط علیه و هو یضحک، و در شگفتم از بنده‌ای که غذای امروزش فراهم است و کوشش می‌کند برای فردای خود غذا ذخیره کند، و نیز در شگفتم از بنده‌ای که نمی‌داند من از او راضی یا خشمناکم و در عین حال او همواره شاد و خندان است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.